همچنان که از خودباوری و عزت و سربلندی صحبت میکنیم، یه خبر خیلی خیلی خوب هم رسید، این که بر بچه‌های خوبه تیم ملی المپیاد ریاضی کشورمون قهرمان مسابقات بین المللی ریاضی در شانگهای چین شدند. تیم‌های دانش آموزی ما امسال با نام و یاد شهدای مدرسه میناب رفتن به این مسابقات و خب خدا رو شکر در بخش ریاضی بچه‌ها قهرمان شدند، در سکوی اول ایستادند و این مایه عزت و افتخار، این همون چیزیه که همون خودباوریه که تا الان داشتیم راجبش صحبت میکردیم، این که یکی از مهمترین سرمایه هایی که رهبر ما برای ما به جا گذاشتند، به یادگار گذاشتند، به ودیه گذاشتند، همین خودباوریست که اینگونه جواب میده. آفرین به بر بچه دانش آموز و آفرین به همه شما که این عزت و سربلندی و خودباوری رو واقعا باور کردید و به کار میبندید. مایه سربلندی ایران عزیزمون هستید. الان یه گفتگو داریم، یک مهمان تلفنی داریم که میخوام دعوتشون بکنم که بیان به جمع ما، از منظر تاریخی بپردازیم به تشییع بزرگ و بدرقه با شکوهی که از رهبر مجاهد شهیدمون داشتیم. جناب دکتر رجبی دوانی استاد محترم تاریخ در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید، عصرتون بخیر باشه، در خدمت شما هستیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و عرض تسلیت به مناسبت هم سالروز شهادت وجود مقدس امام سجاد علیه السلام و هم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید ما.
خیلی متشکرم ازتون، ما هم همینطور خدمت شما و باز هم به همه مردم عزیزمون تسلیت میگیم. اما نگاهی که میخواییم داشته باشیم البته از منظر تاریخی به مراسم بسیار با شکوه بدرقه و تشییع رهبر مجاهد شهیدمون و خانواده شهیدشون، از نگاه شما تاریخ درباره این دوره چه قضاوتی خواهد کرد؟
بله، ما در تاریخ هرگز تشییعی به این عظمت و با این اقتدار در دفاع از رهبر بزرگ و مجاهدی رو سراغ نداریم، نه برای ائمه ما، نه پیامبر عظیم و شأن اسلام علیه السلام و نه برای بزرگان دین و قهرمانان بزرگ کشوری در عالم اسلام و حتی در غیر عالم اسلام چنین عظمتی رو سراغ نداریم. در تاریخ فقط تشییع مرحوم شیخ مفید از بزرگان علمای شیعه خیلی تنین انداز شده است، به این معنا که ذکر شده حدود 80 هزار نفر در تشییع او حضور داشتند و این خود یک یا به تعبیر بگیم رکوردی بوده است یا نشان دهنده عظمت شخصیت او. اما این تشییع هایی که ما در انقلاب اسلامی داشتیم، به خصوص تشییع امام راحل عظیم الشأن و بعد شهید حاج قاسم سلیمانی شهید رئیسی، اما از همه اونها عظیمتر و با در حقیقت بیان کوبنده تشییع امام شهید عزیز ماست که به این گستردگی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت و محتوا و پیام رسانی بی سابقه و بی نظیر است و بعید است که دیگر تاریخ و دنیا به خودش یک چنین تشییعی رو ببیند، اون هم بله. در موقعیتی که دشمنان تبهکار ما نظام سلطه و استکبار و صهیونیست‌های جنایتکار 47 سال علیه این نظام مقدس مظلوم و رهبری آن تبلیغات سو کرده بودند و به گونه‌ای برای این تبهکاران مسئله جا افتاده بود که با یک چنین اقدامی، یعنی به شهادت رساندن امام جامعه، کشور فرو خواهد پاشید و مردم هم نسبت به نظام و رهبری آن هیچ ارادتی ندارند و شاهد فروپاشی کشور به طور کلی علاوه بر نظام خواهند بود. اما این بله. تشییع عظیم و ابراز ارادت گسترده، اون هم با این محتوا و کیفیت که مردم حتی نسبت به امام ما چنان ابراز احساسات پرشور و از روی عواطف دینی و انسانی انجام دادن که کمتر برای عزیزان خود که اگر از دست می دادن یک چنین ابراز احساساتی صورت می گرفت، اون هم در این گرمای طاقت فرسا ساعتها انتظار بکشن و بعد با همه وجود ابراز ارادت بکنن و بر راه امام شهید و اندیشه های او پای بفشارن، بر خونخواهی او اصرار داشته باشن. حالا میگیم در ایران مردم قدرشناس ما نسبت به امام خود این گونه ابراز احساسات کردن، عواطف کردن، اما شما میگید در عراق مردم شریف عراق، مؤمنین عراق، اون حماسه عظیم رو آفریدن. من معتقدم حتی اگر امام عزیز شهید ما در کشورهای دیگری هم تشییع میشد، به خاطر عظمت روح و شخصیت و صلابت و عدالت خواهی او، ظلم ستیزی او مورد استقبال گسترده قرار می گرفت و همین گونه به امام شهید ما ابراز ارادت و احترام می شد. لذا من معتقدم خود تشییع پرشکوه امام ما هم یک بعثتی مجدد هست، بعثتی که دیگه مربوط به ایران هم نیست و در سراسر جهان تنین انداز شده است و انشاءالله پیامدهای بسیار مثبتی خواهد داشت در بیداری مردم جهان و روی آوری به عدالت خواهی و ظلم ستیزی و استکبار ستیزی انشاءالله.
جناب دکتر دوانی، به هر حال شما محقق و پژوهشگر تاریخ اسلام هستید، استاد محترم دانشگاه هستید. یکی از ویژگی هایی که این دوره ما داشت، دوره‌ای که الان درش هستیم، عبور از بحران‌های متوالی بود. مهمترین عامل موفقیت ما در این دوران و در این بحران‌های عظیم چی بوده؟ چون به هر حال به قول فرمایش شما خیلی‌ها در تلاش بودن که نشون بدن این جامعه، مردم این جامعه، اونهایی که تحت لوای این نظام هستن ضعیفن، نمیتونن، قدرت مقابله ندارن. ولی عبور از بحران‌های متوالی یکی از واقعاً شگفتی‌هایی بود که مردم ما به دنیا نشون دادن. علتش چیه؟
در حقیقت پاسخ خود جناب عالی دادید. ببینید، ما رهبران بزرگ مقتدر و با تدبیر فوق‌العاده داشته ایم، ائمه معصومین ما علیهم السلام، ذوات مقدسی که حکومت داشتن، پیامبر عظیم و شأن اسلام، امیر مؤمنان، امام مجتبی علیهم السلام. اما اون ذوات مقدس در عین اینکه از نظر مدیریت بحران‌ها و تدبیر در اوج بودن، منتها مردمی مثل مردم ما رو نداشتن، مردم فهیم، بصیر و فوق‌العاده با احساس مسئولیت نسبت به هم دین، هم شرافت خود و هم عزت خود و نظام. این مردم در تاریخ بی‌نظیر هستند. لذا اگر امام شهید ما از پس این بحران‌ها به خوبی برآمد، علاوه بر مدیریت فوق‌العاده خود، به خاطر فهم و کمال بالای مردمی بود که پای ولایت و رهبری ایستادن، که این مردم همطور که عرض کردم در عهد رسول الله، در عهد امیرالمؤمنین و امام مجتبی علیه السلام نبودن. لذا پیامد بحران‌هایی که برای اون ذوات مقدس به خصوص امیرالمؤمنان و امام مجتبی علیه السلام در دوران حکومتشون وجود داشت، پیامدهای منفی، الحمدلله ما اینجا در ارتباط با این بحران‌ها نداشتیم به سبب هوشیاری و بصیرت فوق‌العاده مردم. میخوام بگم اگر این مردم با این فهم و کمال خود پای ولایت و اطاعت و همراهی با امام شهید ما نبودند، این بحران ها واقعا کشور رو و نظام رو به شدت تهدید میکرد. اما رمز موفقیت این مهم در کنار رهبری، مدیریت بحران فوق‌العاده امام شهید، همراهی مردم شریف ما بوده است.
بله، 100%. رهبر شهید ما همیشه توی صحبتاشون اشاره به این داشتند، مخصوصا وقتی با جوانها صحبت میکردن، میگفتن شما باید تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنید. حالا میخوام ازتون راجع به نقششون در تبدیل تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی به فرصت‌های راهبردی برای جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. حالا شما بفرمایید که چطور خودشون این کار را انجام می‌دادن، تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی رو برای کشور ما تبدیل به فرصت می‌کردن.
خب ببینید، این تحریم‌های به قول خود دشمنان تبهکار ما فلج کننده و بی سابقه، فشارهای همه جانبه، تهدیدهای نظامی که گذشته از تهدید به معنای ترساندن و عرض کنم ایجاد ارعاب، عمل به این تهدیدها یعنی تحمیل جنگ و اینها در هر کشور دیگری با وجود اقتدار سیاسی و نظامی اقتصادی هم اگر داشته باشد، این حجم گسترده و تنوع اون کشور رو فرو می پاشید. امام شهید ما با هوش و فراست فوق‌العاده‌ای که داشتن موفق شدن از این تهدیدها فرصت‌های طلایی برای خونسا کردن اثرات تحریم‌ها، برای خودباوری و خود اتکایی فراهم کنن. ببینید در این موقعیتی که به ما سیم خاردار هم نمیفروختن، الان ابرقدرت ها می آیند از ما پهپادها و موشک ها درخواست میکنن.
بله.
این نشان دهنده تبدیل کردن اون تهدیدها به فرصت های فوق العاده یا پیشرفت های گسترده ای که در علوم گوناگون با حمایت امام شهید ما برای کشور پدید آمد، که ایران عزیز ما رو با این همه تحریم‌ها و فشارها جزء معدود کشورهای برجسته جهان حتی در علوم جدید کرده است. و اینها برکات مدیریت امام شهید ما در تبدیل کردن تهدیدها به فرصت هاست، و موارد فراوان دیگری هم میتوان بر شما.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر دوام. میدونم که شما فرصت سخنرانی دارید. فقط خیلی کوتاهی سوال دیگه میخوام بپرسم ازتون. خیلی عذر میخوام که وقتتون رو زیاد میگیرید، ولی فقط میخوام بپرسم از دید یک پژوهشگر، اگر واقعا پژوهشگری بخواد 100 سال بعد درباره یه عصر رهبری کتابی بنویسه، به نظر شما مهمترین فصل این کتاب چی خواهد بود؟
در ارتباط با رهبر شهید ما؟
بله بله بله،
من معتقدم الان خود دشمنان ما به شدت مشغول مطالعه هستند در موفقیت فوق‌العاده رهبر و امام شهید ما در مدیریت بحران‌ها، چون هیچ فرد مقتدر و حاکم و حکمران برجسته تاریخی رو ما نداریم که با این حجم و این تنوع بحران‌ها، حتی خیانت‌هایی که از داخل نسبت به رهبری کشور صورت گرفته است، بتواند موفق باشد و این بحران‌ها رو با تدبیر خود یکتنه خونسا کند و موفق و سربلند از اونها بیرون بیاد. یعنی من معتقدم و یقیناً خود حتی دشمنان ما دارن کار میکنن تا ازش یک الگویی برای مدیریت بحران در جهان تعریف کنند و ارائه بکنند، چون بی سابقه است. عرض میکنم هیچ فرد مقتدری تا کنون قادر نبوده است از پس یک چنین بحرانهایی با این تنوع و حجم سنگین براید که امام شهید ما به لطف الهی توانست یک سابقه بی نظیری از خود در این عرصه در جهان به نمایش بگذاره.
بله، خدا رو شکر. خیلی خیلی متشکرم از
شما
دکتر محمد حسین رجبی دوانی، استاد محترم دانشگاه، محقق تاریخ اسلام، پژوهشگر. خیلی ممنونم که به ما زمان دادید. متشکرم از شما. سپاسگزارم از شما. خدا حافظ.
خدا حافظ. خدا
خدا حافظ ای جان ایران ما، چه میخواهد این عشق از جان ما. خدا حافظ ای آسمانی ترین، ندیدم کسی را چنان تو امین. دوای دل ما نگاه تو بود، چراغ رحم روی ماه تو بود. خدا حافظ ای آسمانی ترین، ندیدم کسی را به جز تو امین. چراغ شب غربت ما کجاست؟ کجا رفت؟ هم صحبت ما کجاست؟ دوای دل ما نگاه تو بود، چراغ رحم روی ماه تو بود. تو رفتی و دنیا عزادار توست، چراغ شبم چشم بیدار توست. تو رفتی و دنیا عزادار توست، چراغ شبم چشم بیدار توست. مگو جان ما را کجا میبرند، ملایک تو را تا خدا میبرند. تو رفتی و عطر بهار تو هست، تو رفتی ولی یادگار تو هست. اگرچه دل ما به فرمان توست، شب و روز شام غریبان توست. صدایت نگاهت همه ماندنیست، غزلهای چشمان تو خواندنیست. تو بودی و ما سر به فرمان تو، چه مانده ز ما جانی از آن تو. غزلهای چشمان تو خواندنیست،
جانم
بذاریم بیاد بچه ها، بذاریم هر کدوم بخوام بیان بذاریم. سلام علیکم. سلام علیکم. ماشالله پس باید بیاریم هر کدوم یه بوس به من بده.
احوال شما، اسمتون چیه؟ ماشالله زهرا خانم گل.
خانم کوثر بیا ببینم. یا خانم شما
چشم یه چفیه بگیم دختر خانم بده. سلام.
یه چفیه به من
شعر و خسون و خسون عیبی اختی
درنگه درنگه
درنگه درنگه درنگه گبر یا خدا گبر
درنگه 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 درنگه.
یکی از مهمترین میراث‌های ماندگار برای هر کشور ساختن نسل آینده است. اگر جوانها با روحیه مسئولیت، علم دوستی، شجاعت و هویت روشن تربیت بشن، اون کشور برای سالهای طولانی پشتوانه خواهد داشت. سرمایه انسانی از هر ذخیره مادی مهمتره. خانواده وقتی نسلی بیدار، مقاوم و امیدوار پرورش بده، در واقع آینده کشور رو بیمه کرده. چون تاریخ رو در نهایت آدم‌های بزرگ و تربیت یافته می‌سازند، نه فقط امکانات و ابزارها. نظر شما مهمترین میراثی که رهبر شهید ما برای ما به یادگار گذاشتن و برای ما مونده چیه؟ 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفا پیغام هاتون رو برای ما بفرستید. میتونین تلفن بزنید و با صدای خودتون هم صحبت بکنید. 22 65 24 65 و 22 65 2466 دو خط ارتباطی شما با ماست و صحبت راجع به مهمترین میراثی که رهبر شهیدمون برای ما به جا گذاشتند. سلام به همه شما. آدم های قوی از سیاره دیگه نیومدن. اونها هم مشکلات و محدودیت های خودشون رو دارن. تفاوت اینه که اونها پذیرفتن از پس هر مشکلی برمیان. اونها خودشون رو باور کردن. آدم های قوی با خود باوری قوی میراث بزرگ رهبر ما بود. سرهنگ ناصر جعفری. سرکار خانم مریم بهلولی از کرمانشاه گفتن که اگر بخوام در یک جمله بگم میراث ایشون در نگاه پیروانشون تغییر جایگاه ایران از یک بازیچه در معادلات جهانی به یک بازیگر اصلی و تعیین کننده در غرب آسیا بوده. مهمترین میراثی که ایشون برای ما به یادگار گذاشتند وحدتی است که بین همه مسلمانان ایجاد شد. شما مردم عراق رو دیدید که در بدرقه آقا و رهبرمون چگونه با شور و اشتیاق حضور پیدا کردند. این وحدت بزرگترین میراث رهبر شهید ما بود.
بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنید.
شما روایت کنید حقایق جامعه خودتون و کشور خودتون و انقلابتون. شما اگر روایت نکنید دشمن روایت کنید.
ایران چیزی فراتر از یک نام است. کسانی که به این خاک قدم گذاشتند می دانند که ایران را نباید فقط خواند، بلکه باید با تمام قلب حس کرد. در راوی ما سکوت می کنیم تا صدای دیگران را بشنویم. ما از حرف زدن دست می کشیم تا روایت های تازه را از زبان خود مسافران برای شما تعریف کنیم. من مریم جهانی در این سفر شنیداری کنار شما خواهم بود تا از چشم دیگران ایران را ببینیم. اولین همراه ما مسافری از کشور ترکیه است.
سلام و عرض ادب. خیلی ممنونم. من مروارز هستم از ترکیه. قبلا دو سال قبل سعی میکردم یاد بگیرم اینجا از یه دوست ترکیه، فارسی بلد بود، از ایشون یاد گرفتم. بعدا رفتم ایران، اونجا شروع شدم یاد بگیرم. اینجوری وقتی کلمه ایران رو میشنوم زودی مردم ایران به ذهنم میاد دوباره و فکر میکنم اونها مردمانی دیندار، مذهبی، شریف و باوقار هستند و دارای روحی لطیف و ظریف هستند. یعنی شعرهای زیادی دارند و از اون شعرها چیزهای زیادی یاد گرفتن و خیلی وطن پرست هستند. مردمان با فرهنگ هستند و اهل مطالعه و اندیشمندند. مردم ایران به فرهنگ خود بسیار پایبندن و در میان خود در وحدت و یک پارچگی به سر میبرن. یعنی خیلی با همن، یعنی وحدت داره توی اونا. به نظر من اونا مردمی هستن که راهی شاد بودن را میدانن، حتی از چیزهای کوچک نیز لذت میبرن. توقع ندارن برای شاد بودن چیزهای بزرگی باشه، اتفاقی بزرگی میفته. برای شاد بودن منتظر چیزهای بزرگ و رفاه مادی نیستن و اونا جنگ های متفاوتی را پشت سر گذاشتن، انقلاب بزرگی رقم زده اونجا، ملتی هستن که به قدرت خود میدونن که چقدر قوی هستن، تجربه بالایی داشتن و دارن. ظرافت و لطافت اونها، این ایرانیان در شعر و سخنرانی استادن به نظرم. آنها میتونن جزئیات بیشتر از زندگی را میبینن، یعنی بعضی ها فقط میبینن اما ایرانیان بیشتر از این میبینن چون شعر دارن. امیدوارم بتونم یعنی توضیح بدم. ما ترکی میگیم درینلیک، یعنی بیشتر از بیشتر میبینن و به آسانی تسلیم نمیشون. یعنی این فرهنگ، این شعرها، این معنویت، این پیام را بهشون میده که آسانی تسلیم نشه و این ویژگی به نظرم به روح اونا قدرت میبخشد. ما نیز در جنگ جهان اول، در جنگ چاناکاله میگیم، ما این اتحاد و این ایستادگی در برابر ظالم را در ترکیه دیدیم. ما کشورهای شرقی مردمانی دیندار هستیم و در این زمینه شباهت بسیاری به یکدیگر داریم، من اینجوری احساس میکنم. من باور یقین دارم که حق همیشه پیروزه، مثل کربلا، یعنی حادثه که در کربلا اتفاق افتاده از اونجا یاد گرفتیم. بله، میشه شاید از بیرون فکر کنیم موفق نشدن، اما ما موفق شدن را فقط مادی نمیبینیم، از بیرون نمیبینیم. در کربلا هم دیدیم، حتی اونها شهید شدن، از دنیا رفتن، اما اسمشون باقی موند، هدفشون و پیامشون باقی موند و این موفقیت اصلیه و من باور دارم حق همیشه پیروزه. سوال دیگر اینه که شما که با زبان فارسی آشنا هستید و به ایران عشق می‌ورزید، تصویر ذهنی شما از آیت الله خامنه‌ای چیست؟ وقتی نام ایشون را می‌شنوید چه مفاهیمی در ذهن شما نقش می‌بندد؟ من نمی‌تونم با یک کلمه یا جمله ایشون را توضیح بدم، این شدنی نیست. بعد از شهادت ایشون من مدت طولانی نتونستم به ویدیوهای ایشون را نگاه کنم. احساس میکردم انگار از یک پدر از خونمون رفت، یعنی مثل پدرم. و بعد از رفتن ایشون من مجوهرات را استفاده نکردم تا نتونستم گریه کنم، اینقدر سخت بود گریه کردم، یعنی گریم هم نمیشد که بیاد، اینقدر سخت بود برام و باورم هم نمیشه. ایشون یه نور بود در این دنیا، دنیایی که خیلی آلوده است. در این دنیای آلوده ایشون یه نور بود، از خدا اومد، یاد خدا گتریورد و اقلموزا، یعنی وقتی ایشون را فکر میکردیم. ایشون با مادیات کاری نداشت و واقعا یه انسانی وطن پرست و عاشق حق بود. کسی که مثل منه نمیتونه ایشون را توضیح بده، یعنی یه ذره